أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن أهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا تغجعتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق العرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والعرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. معذر مبارکه سروران معظم، سخن در ادامه آیات بینات سوره شریفه مریم میباشد. دیروز به سمع مبارک رساندیم که خداوند سبحان فرمود لا یملکون الشفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. کسی نمیتواند تملک کند امر شفاعت را مگر اون کسی که اتخذ عند الرحمن عهدا، اون کسی که عهد ثابتی در نزد خداوند سبحان گرفته باشد و فرمان از حق داشته باشد در این امر. توضیح دادیم که آیات نافیه شفاعت در قرآن کریم عمدتاً لبه تیز و برنده آن به سوی کفار است و نفی شفاعتی که معتقدین به مکتب بت قائل بودند، همان که هؤلاء شفعاؤنا عند الله، اون شفاعتی که برای بتان خویش معتقد بودند خداوند سبحان فما لهم من شافعین، نفی شفاعتی که می کند رأساً اون شفاعت خواهد بود. و الا می بینیم آیات مثبته شفاعت در قرآن فراوان است که اون شفاعتی که در کانال منضبط و قانونمند الهی است حضرت باری تعالی اثبات اون در قرآن می کند، اون شفاعتی که مستقیما امر اون به دست خداوند سبحان است، مانند دیگر عوامر قیامت به اون عالم که کار در دست هیچ کس نیست. الامر یوم اذن لله، کار فقط از آن خداست. لمن الملک اليوم، ملک و قدرت فقط از آن خداوند سبحان است. هر فعل و انفعالی ذره‌ای نیست مگر اون که اراده الهی و ملک و قدرت و امر خداوند سبحان باشد. مسئله شفاعت نیز مانند مسائل دیگر قیامت کلن به امر خداوند سبحان است. هیچ کس انتخابی در این امر ندارد، اختیاری ندارد، ابتدایی کسی نمیتواند در این کار بکند. اون شفاعتی که ما بدان معتقدیم و قرآن اون رو به ما میآموزد همانیست که از ناحیه حضرت باری تعالی در قیامت آغاز میشود، نه از ناحیه شفیعان. اذن شفاعت رو حضرت حق میدهد. زمانی هم می کردیم در این بحث محضر مبارک عزیزان که ما در لغت ثمره فقهی هم دارد اذنی داریم و اجازه می داریم. هنگامی که کسی تصرف در مالی نکرده است قبلا هماهنگی با مالک می کند، نام این اذن است، معزون می شود. اما اگر آمد و احیانا تصرف کرد و بعد رضایت مالک رو گرفت، این اجازه می شود. در بیع فضولی فقیهان بحث می کنم در باب اجازه، اجازه آیا ناقله است یا کاشفه است. بحث دران است که در باب شفاعت سخن از اذن است. منزل لذی یشفع عنده الا باذنه، خداوند ابتداعا دستور شفاعت می دهد و الا شفیهان کجا هستند. گر به محشر خطاب قهر کند انبیا را چه جای معذرت است. پرده از روی مغفرت بردار، اشقیا را امید مغفرت است. و الا اگر خداوند اذن اون ندهد که چه کسی میتواند اعلام شفاعت کند. پس اون شفاعت مقبول قرآن کریم آنیست که از ناحیه حق سر میزند. لذا طبعا اون شبهات و اون مسائلی هم که گفته میشه دیگه نیست، چون امر الهیست، اذن اون از سوی خداوند سبحانه است. پس این به اصطلاح ساده فضولیه در کار خدا نیست. این اون مسائلی که گاه بعضا بعض از قلمها پیرامون بعض از جهات نوشتن نیست، وارد این قضیه نمیشود. امر امر مقدسی است به نظر بعض از بزرگان. مسئله شفاعت استمرار خط توبه در دنیاست که در اون عالم وجود دارد، که هنوز باب مغفرت رو خداوند به روی بندگان خویش از طریق شفاعت گشوده است و باز کرده است و این نوید و این مژده رو در دلها داده حضرت حق و خداوند سبحان، که اون درب گشوده است در اون سو. گذشته از اون، شفیعان شرایطی دارند، اون کسانی هم که المشفوع له، اونها هم که در حق اونها شفاعت می شود، اینها شرایطی دارند خیلی منضبط در قرآن کریم، اینها مشخصه، یه امری نیست که بی حساب و کتاب باشد، بسیار دقیق و منضبط. شفیعان کسانی هستند که کار به شفاعت رو خداوند سبحان به اونها داده است، رسیدن به اون درجه از قابلیت که بتوانند در این جهت به مقام شفاعت برخیزند. اینها کسانی هستند که رضی الله مقولا، خداوند سبحان رضا داده است به گفتارشون، به کردارشون، به وجودشون. اون کسی که خدا گفتش، قولش، فعلش همه چیز رو به اون رضا بدهد، این نیست جز معصوم. مقام شفاعت از آن معصومین است اولا و رضا مال این بزرگان است. مقام شفاعت، مقام شفاعت کبرا از آن وجود مقدس نبی مکرم است و فرزندان گران قدر او و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم الصلاه و السلام. اینها کن مقام رضایت رو الا لمن ارتضا، اینها مقام رضا رو خداوند ازشون دارد اولا. و هم کسانی هم که در حق اونها میخواهد شفاعت شود، حالا اینجا بحث زیاد است دیگه، چون قبلا بحث شفاعت رو گفتیم، ما فقط در حد تذکر عرض شد خدمت عزیزان. دیروز هم به طالبی گفتیم خلاصه اساسا شما بگیرید کی فردای قیامت اجازه صحبت کردن، مگر فردای قیامت به کسی اجازه سخن گفتن میدن اصلا در حق دیگران؟ اون مقام و وحشت و دهشتی که وجود دارد و اون مهابتی که از خداوند سبحان در اون عالم و در اون وجود است، مگر این دهانها اجازه باز شدن دارد اصلا؟ اونجا اجازه سخن و گفتار ندارند به تعبیر آیات کریمه قرآن. کی میتواند اونجا سخن بگوید مگر اون که خداوند سبحان و اذن و رضا به گفتار او بدهد؟ و الا کسی آرام سخن گفتن در قبال حق در اون عالم عظیم، یوم یقوم الناس لرب العالمین، در اون عالم سنگین را ندارن، نخواهد داشت. از آن سو اون کسانی که در موردشون شفاعت میشود، اینها هم باید معیارهای پذیرش شفاعت رو داشته باشن. یعنی شفاعت بزرگان در حق کفار مسلم نیست، در حق مشرکین نیست. کافر و مشرک از امتیاز شفاعت بیرونند، اینها مشمول شفاعت نمیشوند. اگر شفاعتی وجود دارد در حق اهل ایمان است، کاستی هاییست، نواقصیست، نقصان هاییست که اینها از باب مغفرت و رحمت خداوند سبحان تتمه و تکمله یا اون امر شفاعت میشوند. به خلاصه کار دلها امید به اون مقام دارد. فرمود لا یملکون شفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. این تکمیل مطلب و سخن دیروز بود که خدمت آیان عزیزان تمام شد. و قالوا اتخذ الرحمن ولدا، میگویند که خداوند فرزند اختیار کرده است. به لحاظ اون که به هر حال از شاید به تحقیق نبا تحقیق عظیمترین مسئله که در طول تاریخ ذهن انسان ها و همیشه به خودش محصول داشته است، مسئله عظمت حضرت پروردگار و اساسا خداوند سبحان بوده است. بذار طبعا پیرامون ذات حق از یه سو این عظمت و جلال او و اهمیت قضیه، از سوی دیگر ناتوانی اذهان بشر در شناخت خداوند سبحان. قضیه میدانی تعارف که ندارد عزیزان، ما راهی به شناخت حضرت باری تعالی نداریم مگر راهی که خود او گشوده باشد. یعنی ولولا انت لم ادر ما انت، اگر خداوند خودش رو نشان نمیداد و نمیگفت ما چه میدانستیم؟ چه داند اون که اشتر میچراند؟ مگر معرفت الله کار ساده است که ما اللهم عرف بالنفسک، باید معرفت از خداوند سبحان شروع بشه نه از ما شروع بشه. معرفت حضرت باری تعالی از ناحیه او آغاز میگردد. عشق از معشوق اول سرزند تا به عاشق جلوه دیگر کند. اگر خداوند سبحان در این چه معرفت نمی گشود، اگر انزال کتاب نمی کرد، ارسال رسول نمی کرد، از طریق وحی خودش به بشریت معرفی نمی کرد، مگر ما با این کارهای مغزمون می توانستیم به حق برسیم؟ حکایت همان می شد که وجود مقدس امام فرمود از صادق علیه السلام: کل ما میسموه با اوحامکم فی ادق معامی و هو مخلوق مثلکم مردود الیکم. اون معرفتی که شما بخواید با دو تا چهار تا ذهن خودتون بسازید در مورد خداوند سبحان منقطع از وحی، این که معرفت نیست، این خدا نیست که شما ساختید، این ساخته ذهن شماست، این چیزیه که شما با ذهن خودتون ساختید، یه بت ذهنی شماست، نه اون معرفت حقیقی خداوند سبحان. معرفت الهی همان است که الهی انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک حتی عرفوک و وحدوک. آنیست که خداوند شاوان کرده است بر وجود و این شرافت رو به بشر داده است که بشر و انسانها رو با حضرت خودش آشنا کرده است از طریق وحی و انبیاء اعظام الهی به این بزرگان. لذا مسئله مسئله لغزنده است. اوهامات و خیالات در مورد خداوند سبحان زیاد، از اون طرف عظمت و جلال او غیر قابل تصور، لایق تناهی. به تعبیر ابن عبدالحدید معتزلی که یا اعجوبت الکون قد الفکر کلیلا انت هیرت زب اللب و بلبلت الاغولا کلما قدم فکری فی که شبرن فرمیلا ناکسن تخبط فی العمیاء لا یهد السبیل. خدایا ای اعجوبت الکون، من چی بگم در تو؟ چگونه تو را توصیف کنم؟ به چه بیانی تو را بگویم؟ من چگونه میتوانم به ذات تو، به وجود تو، صفات تو نزدیک بشم؟ با حال اینکه هر گاه احساس کردم یک وجب به تو نزدیک شدم، دیدم فرسنگ ها فاصله گرفتم. هر وقت خواستم با ذهن خودم به تو نزدیک بشم، دیدم چقدر فاصله دارم و من کجایم و تو کجا هستی خدای من. ما که نمیتوانیم با این ابزار. لذا طبعا میبینیم در طول تاریخ اوهامات و خیالات و اباطیل پیرامون خدا رو گرفته است، متاسفانه با ساختارهای ذهن بشر و اون که بشر تحمیل کرده در این میدان. خرافات و اوهامات و خیالات، این اصرار بس مسئله تصویر در قرآن کریم که نه تحمیلش، نه تکبیرش، نه تحلیلش، این مقدار در قرآن به کار برده نشده است که تصویر به کار برده شده است. اینی که شما میبینید هفت سوره سور مسبحات، سبح لله، یسبح لله، سبح اسم ربک الاعلا، سبحان الذی، امر، ماضی، مضارع، مستتر، این اصرار بر تسبیح برای چیست؟ برای همین، برای تنزیه خداوند سبحان. خدایا تو بزرگی و در آینه کوچک ننمایی. اعتراف میکنیم به این که خدای ما نمیتوانیم تو را بشناسیم، ما با عظمت و جلال تو خستو میگردیم و معترف میگردیم و دست بر میداریم میگیم خدای تو خودت را به ما به نما و بگو که هستی، به الا ما که ضعیفیم، ما که نالانیم در این میدان، ما که خود اقرار به ضعفمون داریم. پس قضایا بر این است. یکی از اوهامات و خیالاتی که بشر به هر حال بر اساس قیاس ذهنی خودش نسبت به خداوند سبحان گفته است و بافته است، همین مسئله است اینجا بازگو میشود که مسئله اتخاذ ولد، این که خداوند فرزند دارد، در قرآن کریم است. میگویند که خدا فرزند دارد. لقد جئتم شیئا ادعا، عجب مطلب ناپسند و ناروایی و نابجایی رو اینها ادعا میکنند و آوردند و میگویند. فاعل قالو کیست؟ چی میگویند؟ قالو، اینها قائلین چه کسانی هستند؟ ظاهرا در قرآن سه گروه به عنوان قائل این قولند. یک گروه یهودیان، گروه دوم مسیحیان و گروه سوم بت‌پرستان و مشرکان جزیره. یهودیان به گزارش قرآن میگویند که عزیرون ابن الله، قالت الیهود عزیرون ابن الله، اینها میگن عزیر پسر خداست. قالت النصارى المسيح ابن الله، مسیحیان میگویند که حضرت عیسی پسر خداست. و بت پرستان نیز اینها این اعتقاد را دارند که ملائکه دختران خدا هستند، این فرشتگان دختران خدا هستند و به هر حال در امر خداوند با خدا هستند. اینها هم وجعلوا ملائکة الذين هم، اینها هم ملائکه‌ای که عباد الرحمنند، اینها رو اناث دانستند، مؤنث دانستند، دختر خدا دانستند. این سه گروه در قرآن قائل به فرزندداری خدا هستند به گزارشات قرآن کریم. منتها فرق است بین این دو اعتقاد به هر حال. یعنی دارا بودن فرزند دو شکل دارد، دو فرق دارد، یا به تولد است یا به تبنی است. یعنی کسی که دارای فرزند می شود، یا این که با تولد و تناسل داره فرزند می شود در عالم بشر، یا اون که از این شیوه نمی تواند. بین خودمون به هر حال کسی نقص فنی دارد، مشکلی دارد، اونگاه متوسل به چی می شیم؟ متوسل به تبنی میشیم، یعنی فرزند غیر را به عنوان فرزند خودمون برمیگزینیم. اما کلن هر دوی اینها برخواسته از نقصه، یعنی هر دوی اینها برخواسته از حاجته، برخواسته از نیاز است. گفتم که تو بگیری تو تابوت مرا بردوش. انسان ها که میل و فرزند دارن به لحاظ نیازی است که دارن، به لحاظ حاجیت حاجتی است که دارن. بارها این بحث مطرح شده از خدمت عزیزان، اینها استمرار وجود خودشون رو در فرزندانشون میبینن. زحمتی کشیدن یک عمر سرمایه اندوختن، میگن اگر فرزندی نباشد این سرمایه نصیب زید و عمرو میگرده، پس این فرزندی باشد که این مال به دست او برسد. مثلا فرض فرمایید به لحاظ اینکه استمرار وجود خودشون رو در فرزند میبینن، به لحاظ اینکه احساس میکنن ما ضعف داریم، ناتوانی داریم، پیری داریم، مشکلات داریم، نه کسی باشد دست ما بگیرد ما سرمایه گذاری کنیم، نوعاً فرزند رو در عرف خود عمومی جامعه یه نوع سرمایه گذاری میدانند والدین. خلاصه اینم یه نوع، مگر نه این است که فإن ولد الرجل من کسبه جزء ما کسب حساب میشه، اصلا فرزند جزء درآمد حساب میشه، یه نوع سرمایه گذاری است. ما سرمایه گذاری کنیم 20 سال 30 سال 40 سال بعد برداریم مثلا یک فرزند، این برخواسته از نیاز و احتیاج انسانی است، برخواسته از احساس وحشت، برخواسته از احساس تنهایی است، بی‌کسی است، فقر است که انسان احساس نیاز به بشر را دارد، استمرار وجود خودش میخواهد، فرزند میخواهد، بشر این احساس را دارد. در خصوص خداوند سبحان که این قضایا وجود ندارد، اون کسی که به تولد یا به تبنی فرزند می آورد، این دو خواست، این خواسته ها زیربناست. این دو تا قائلین به این دو مکتب و مذهب، یهودیان که چنین میگفتند، حالا بنابر اون گزارشات و ظواهر کار، اینها در حق عزیر که خدمات سنگین بر یهودیان داشت، احیا کرد تورات رو، چنین اعتقادی را قائل بودند. عیسایی که مرده زنده می کند و در پدر او ماندند، چه کسی بهترین که به خدا نسبت دهیم این فرزند را. از سوی دیگر جامعه بت پرست که ملائکه را دختران خدا می دانستند، اینها فکر این می کردند با همین قیاساتی که عرض کردیم، خب این ملک خدا به دست کی می رسه؟ کی وارث حکومت خدا می شود؟ نعوذ بالله. چه کسی می خواهد گوشه کنار کار خدا را بگیرد؟ خدا احساس تنهایی نمی کند. از اون طرف ما هم بین خودمون و خدا یک وسائطی می خواهیم که گاهی به هر حال اینها را ببینیم، اگر خدا را نمی بینیم به دستمون به طرف اینها دراز کنیم. این ملائکه دختران خدا هستند، میشه از طریق اینها به هر حال با خدا هم صحبت کرد. دختر هم نزد پدر یه حالت خاص بیشتری دارد، اگر دل دختر بشکند دل پدر میشکند، و ما از این طریق بیشتر میتوانیم هاولائه به هر حال اینها را هم جزء شفعاء خودمون قرار بدیم و به نزد خدا ببریم. اینها مطالب و اوهامات و خیالاتی است که در این مسئله وجود دارد. در پاسخ این جهت حضرت باری تعالی گاه عزیزان به لحاظ مجادله سخن میگوید، یعنی مطلب خود اینها رو میگیرد بر علیهشون صحبت میکند حضرت حق، گاه استدلالی و زیربنایی و مبنایی صحبت گفته میشود، مطلب ارائه میشود. در اینجا ببینید فرمود قال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا. میدانید شما چه گفتید؟ این چه حرفی بود که گفتید؟ متاسفانه شما عظمت خدا رو نمیدانید. تکاد السماوات و یتفطرن منه، چیزی نمانده است با این مطلبی که شما گفتید و اهانتی که به خدا کردید که آسمان تک تک شود و زمین ذره ذره گردد و شق گردد و منفجر گردد و کوها مندک گردد و بریزد. با این مطلبی که شما گفتید میدانید چه اهانتی به خدا کردید؟ چه عظمتی را شما مخدوش کردید میکنید با این مطالب که میگویید؟ خیلی نکته ظریفی است، توجه داشته باشید. گاهی در باب معصیت خداوند سبحان و عصیان حضرت باری تعالی به این نکته بزرگان توجه دارن که میگن هیچ شکی نیست که معصیت ما و گناه کردن ما به خاطر عدم معرفت ماست. تجرأت و به جهلی، ما تجرأمون به لحاظ جهل ماست در خداوند سبحان. بلا اگر ما بدانیم سر سوزنی پا در محدوده ممنوع نهادن و یه معصیت کوچک رو در قبال خداوند سبحان انجام دادن، این چقدر گران تمام میشه، این چقدر سنگینه، این چه عظمتی به دنبال اون دارد. اگر ما علم و اون جلال الهی، یعنی اگر ما قهر خدا رو بشناسیم، بدونیم قهار یعنی چی، عزیز و ذو انتقام یعنی چی، خداوند سبحان که اون گونه بصیر است و سمیع است و ناظر است و شهید است در جمیع اعمال، اگر ما به این صفات خدا شناخت داشته باشیم، امکان دارد مثقال ذره‌ای از ما تخفی و تخلف سر بزنه؟ اگر ما بدانیم اون عمق معصیت چیست، اون قبه معصیت چیست، هرگز قدم به سوی معصیت نمیزنیم، هرگز دور اون نمیگردیم. این متاسفانه به لحاظ معرفت ناقص ما به حضرت باری تعالی که ما دچار این مشکلات به این قضایا میشیم. به الله حضرات معصومین علیه السلام و السلام زبانت مقدسه محمد و محمد با اون شناخت والا و با اون معرفت عالی که دارن در صفات خداوند سبحان و از جلال و جمال الهی، اینها دیگه براشون مشخص معصیت به طاعت خداوند چیست و چگونه باید عمل کنن. فرمود این جمله ای که شما گفتید و این اهانتی که به خدا کردید، اگر خدا خلاصه کار بخواهد شما را اخذ به این کلامتون بکند، آسمان مندک می شود، زمین تک تک می شود، کوه ها منهدم می گردن. این مسئله این است که شما دارید چنین اتهام ناروایی را به خداوند سبحان می‌زنید. انده اول الرحمن ولدا، اینی که شما دارید برای خدا ادعای ولد می‌کنید ریشه این مسائل می‌شود. حالا با یک جمله کوتاه خداوند سبحان داره پاسخ این مطلب رو می‌دهد. و ما ینبغی للرحمن ان یتخذ ولدا، شأن حضرت باری تعالی نیست، سزاوار حضرت حق نیست که او دارای فرزند باشد. ما ینبغی للرحمن ان یتخذ ولدا. خب مستحضرید این گاهی در بعض از آیات و فرازهای دیگر قرآن به ظرافت این بحث خداوند پرداخته است که شما میگویید خدا دارای فرزند است. گفتیم فرزندداری دو شکل دارد. اگر مراد شما به توالد و تناسل است، توالد و تناسل لازمه یا اون جسمیت و جنسیت است. خداوند سبحان نه جسم است نه جنس دارد. حضرت باری تعالی اون چه شما میخواهید بگویید این نیست. قل هو الله احد، ما در نسبت و رب به شناسنامه خدا این حقیقت را به شما معرفی میکنیم و زیرونای تمام این فکر را میزنیم. قل هو الله احد، بگو خدا مقام احدیت دارد. خداوند ذاتی است که وحید است و در خصوص حضرت باری تعالی سخن از جسم و مکان و زمان و این مسائل و این عوارض نیست که شما تصورش میکنید. لیس که مثل هیچه. خداوند اگر بخواد دارای فرزند باشه نیاز به اینه که به هر حال ترکب میخواد، تعلیف میخواد. ذات خداوند سبحان که نه مرکب بود و جسم، نه مرئی نه محل، اینها چه نیست در ذات هر. شما چطور این حرفا رو میزنید برای خداوند سبحان؟ چقدر معرفت شما ناقص است به حضرت حق. شما میگویید که خدا فرزند میخواد، فرزندداری لازمه یا اون نیاز است، حاجت است. وقتی حاجت داشت کسی دنبال فرزند میرود یا تولد میکند یا فرزند دیگری میگیرد؟ الله الصمد، خدا که غنی به ذات است. کلمه صمد ای المصمود ای المقصود، تمام وجود متوجه به حضرت حق است. عظمت الامور ترن بیده و الکل مستمدت من مدده، تمام هستی که دارد از رشحات و فیض الهی میگیرد. همه که نیازمند و فقیر به او هستند، تمام وجود نیازمند به یک عنایت و توجه حضرت حق است. شما چطور میخواید بگویید که خدا نیاز به این دارد که فرزند داشته باشد؟ او که صمد است، تمام نیازها به او ختم میشود، تمام نیازمندی ها به دست او و با قدرت او محقق میگردد و جواب داده میشود. پس خدا چه نیازی دارد که فرزند داشته باشد؟ یا ایها الناس انتم الفقراء، شمایید که فقیرید و خداوند غنی به ذات است. خدای غنی که نیاز به اون ندارد از سر این نیازها که شما دارید که دچار فرزندداری و این مسائل و غرایز باشد. الله الصمد لم یلد ولم یولد. اگر شما نمیدانید به هر حال هر توالد و تناسلی این زمینه ها را دارد هر فرزندداری. خداوند سبحان که زاده نشده است. اگر خدا بخواد نعوذ بالله زاده باشد، یعنی باید قبل از او علت وجودیش باشد. و خداوند سبحان که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، او که اولیت دارد، پس چی قبل از خدا بوده است که بخواد مبدأ وجودی حق باشد؟ لم یلد و لم یولد. اگر بخواد خداوند سبحان بزاید فرزند دارا باشد، ولم یکن له کفوا احد، کو کفر خدا؟ چه کسی است که میتواند کنار او بایستد؟ اگر کنار خدا دیگری هم باشد، اونم باید قدیم باشد، اونم باید ذات قدیم باشد. و اگر کنار خدا ذات قدیم باشد که قل هو الله احد نیست دیگه، صدر مطلب زیر مطلب رو نقض میکنه. اینطور نمیشود. در این سوره مبارکه قل هو الله احد و اخلاص، سوره نسبت الرب که آیان عزیزان میخوانید، به اصطلاح ما پنبه این مطلب رو حضرت باری تعالی با این ارائه معرفی که از خود میکنه میزنه تمام ابعادش، توحید ذاتی مطرح میشه، صفاتی مطرح میشه، افعالی مطرح میشه، تمام اینا رو خدا با همین سوره کوتاه. اینه که شما عظمت این سوره رو میبینید در نزد معصومین خیلی قول هو الله خواهد. اینی که از قرائت سه قول هو الله رو شما شنیدید با ختم قرآن، نبی مکرم تعلیم دادن به صدیقه طاهره سلام الله علیه و سلم، دخترم چی میخوانی قبل از خواب شبها؟ من این سوره میخوانم، مثلا این سوره میخوانم. هم دل بیاد چیزی بهت بیاد بدم که قبل از خواب بخوانی که انه کل قرآن را دور کرده باشی. بیاد سه قول هو الله بخوان قبل از خواب و یا کل قرآن را خوانده. خب این عظمتی که دارد این سوره به لحاظ خیلی از این یک گوشه این که عرض میکنیم خدمت آیان به اطلاع که مطلب خیلی فراتر از این قضایی، این یه بعد استفاده از سوره شریفه اخلاص است. فرمود ما ینبغی للرحمن ان یتخذ ولدا. این نیست شأن خداوند، این اشتباهی که شما میکنید که خدا دارای فرزند باشد. رابطه خداوند با مخلوق چه رابطه ایست؟ مگر اگر بنا باشه رابطه این پدر و فرزند باشه، خب رابطه جزئیت و کلیت میشه. فرزند جزئی از پدره. والدین اولادنا اکبادنا یمشون علی وجه الارض، پاره های تن خودشون رو میبینن، افلاز کبد خودشون رو میبینن در فرزندانشون، به تعبیر آقایان ادبا. رابطه خدا مگر با خلق اینطوری نیست؟ بده بستان دارد خدا با کسی؟ خدا رابطه این چنین داد پدر و فرزند با هم بده بستان دارن، امروز این به اون میداد فردا اون به قرض این میداد. این رابطه تو خدا با کسی ندارد. میدانید رابطه خدا با مجموعه وجود و هستی چیست؟ ان کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا. رابطه خدا با تمام وجود رابطه عبودیت است. نیست هر آن چه در آسمان و زمین است الا اون که تمام اینها عبد خدا هستند. رابطه عبودی، همه خلق عبودیت حق رو به جردن دارن و حلقه بندگی به گوش کردن، بخواهند یا نخواهند. خداوند عابد است و تمام وجود معبود، همه وجود خداوند معبود است و تمام هستی و وجود عابد. اینا عبدند، اینا اسیر فرمان او هستند. خود کلمه عبد، عبده، اون جاده هایی که اینا هیچ وقت زندگی ندارد، طریق المحبت، اون رام و زیر پا. خود عبد اون تذلل کامل و ذلت کامل رو میگویم. تمام وجود ذلیل خداوند سبحانه. این کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا. نهایت آیه شریف و کلمه مبارکه اشاره به بعد عبودیت به تفسیر میکنن. عرض کردیم ما دو عبودیت داریم، یک عبودیت بندگی اختیاری داریم، یک بندگی قهری داریم، تفسیری داریم. این اصطلاح رو دارن که آیان عزیزانی که وکالت میکنن در امر وکالت گاه دیگه اینا سهمیه دارن. به هر حال بعض از موکلین هم که اینها وکیل خاصی ندارن و نمیشن دادگاه بدون وکیل تشکیل بشه، لذا وکالت تسخیری سهمیه دارن دائم در کانون وکلا. خلاصه باید وکالت تسخیری بکنن، یعنی قهریست، بخواهند و نخواهند پرونده رو دستش دادن برو دفاع کن. عبودیت تسخیری، عبودیت قهری، یعنی تمام مجموعه وجود، ذره ذره اجزاء هستی، تمام کهکشان، تمام کیهان، تمام الویان، سفلیان، ملکیان، ملکوتیان، لاهوتیان، ناسوتیان، تمام وجود و هستی همه ذلیل فرمان خداوند سبحانه، همه قهرن در مشت و قبضه قدرت حق. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. این عبودیت تمام بر جبینشون مهر عبودیت خدا خورده است. همه ذلیل امر الهی هستند، بودنشون، نبودنشون، ایجادشون، اعدامشون، استمرارشون، بقایشون، همه به امر خداوند سبحانه است. این رابطه حق با وجود این است. شما چه ادعا میکنید؟ حالا بعد از این یه نوع عبودیت دیگری وجود دارد که اون خب به لطف خداوند، خداوند ما انسانها رو نیز مشرف به این عبودیت کرده. یعنی اولا جسم ما عبد خداست، وجود ما عبد خداست، به امر او می آییم، به امر او می رویم، بخواهیم نخواهیم. این بدن شما، این شکل شما، این فکر شما، این اندیشه شما، این توانایی های شما، همه به امر خداوند سبحانه است، بخواهیم نخواهیم، تحریش. اما بعد از این عبودیت خب اون باب مغفرت خودش رو گشوده است، حضرت حق باب آشنایی با خودش رو گشوده است و ما رو شرافت داده به عبودیت اختیاری، بندگی اختیاری. یعنی از طریق فرامینی دستورهایی برای تقرب به خودش از طریق انبیاءش و کتب آسمانی داده، گفته ببینید این کتاب ماست، این کلام ماست، انا هدیناه السبیل اما شاکرم و اما کفورا. اگر پذیرفتید میشید اون عبدی که سبحان الذي اسرا به عبده لیلا، میشید اون عبودیتی که ملکوتی میکنه شما را، اون حقیقت عبودیت در جانتون میاد که این عبودیت انتخابی است، بندگی اختیاری است. نخواستیم برید بنده دیگران بشید، نخواستیدم با خدا آشتی نکنید، برید با دیگران آشتی کنید. فرمود تمام مجموعه وجود رابطشون با خداوند سبحان رابطه عبد است. تمام مجموعه وجود رابطشون با خداوند سبحان رابطه عبد است. اینها رابطه جزئیات ندارند، اینها رابطه پدر فرزندی، رابطه نیاز و حاجت، این مسائل وجود ندارند. لقد احصاهم و عدهم عهدا، آمار تمام اینها در نزد خداست. اینها همه نیازمند به حضرت حقند، اینها را همه خداوند سبحان سرشماریش دست خداوند است، دست اوست. اینها همه در دفتر حقند و نیازشون به خداوند سبحان ثابت و مشخص است. و کلهم آتیه یوم القیامت فردا، و تمام اینها تک تک فردای خداوند سبحان، فردای قیامت، اینها در حضور حضرت حق حاضرند. اینها همشون می آیند بدون هر عنوانی، دیروز اشارتی داشتند، منسلخ از هر عنوانی و هر شرافتی. اینها همان گونه که لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره، اینها منسلخ از هر عنوان نسبتی شرافتی، جدای از هر مسئله، فقط اون رابطه‌ای که به کار اینها می آید فردای قیامت، همان عبودیت اینهاست، همان عبودیت اینهاست که براشون راه گشاست. و کلهم آتیه یوم القیامت فردا. خب من این فکره بعدی آیرم بگم و یه بخش از این سوره هم میماند یه جلسه بحث که انشاءالله این دو هم به لحاظ این که ختم مباحث صبحگاهی در کل این ایامی بود که در خدمت آیان عزیزان در محضر قرآن توفیق سخن داشتیم از ابتدای محرم، دیگه بحث صبحها تمام میشه. انشاءالله یک بحث هم میذاریم صبح جمعه که سوره مریم رو کامل گفته باشیم و تمام کرده باشیم از برکت این ایام. فرمودن الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ود. اون کسانی که ایمان می آورند و عمل صالح می کنند، خدا قرار می ده، وعده خداست، خداوند قرار می دهد برای اینها یه مودت و محبتی در دل انسان ها. پدر بگه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، بارها محضر و بارها که عزیزان مطرح شده است، این فراز از آیات کریمه و این اتصال بین ایمان و عمل. خداوند سبحان وجود ما را دو بخش قرار داده است. ما یک بخش روحانی داریم، یک بخش جسمانی داریم. ما یک جوارحی داریم، یک جوانحی داریم. عزیزان، ایمان و اعتقاد عقد القلب است. اولا به ذات، جایگاه او روح و جان آدمی است. ایمان استقرارش در روح. خداوند سبحان کتب فی قلوبهم، در دل ایمان رو مستقر می کند و ثابت می کند. روح انسان متصف به صفت ایمان می شد، مسلح به سلاح ایمان می شد. منتها این مسلح به سلاح ایمان شدن و روح مستفید از افادات ایمانی گشتن، این باید چه باشد؟ این باید بیا تو بعد دوم ظاهر بشه، یعنی باید تو بخش بعدی وجود ما که جواره ماست و جسمانیت ما و اندام ماست، باید این ایمان درونی قلبی روحانی خودش رو در بعد جسمانی نشان بدهد. داد داد به الله کمیت ما لنگست. باید بیاد تو چی؟ تو وادی عمل و صالح. یعنی وقتی شد عامل باید بشد عمل و صالح. و الله اون صرف اعتقاد صلوات الله فرمود. و الا صرف اعتقاد به تنهایی کاری رو درست نمی کنه. یه جمله اگر به هر حال آمنا، این تا زمانی که اثر روح در جسم ظاهر نشه، تا زمانی که تجلی ایمان در اعمال و ارکان نباشد، نه. در مکتب اسلام ما اون صرف این که به هر حال و اون که هست جانت روحت لا اله الا الله، از این مشکلات زیاد بود از طول تاریخ. همون طایفه ای که بعضا نام اونها شنیدی در زمان امام صادق، اینها قوغا کردن، مرجعه، مرجعه، اینها قائل به آن بودن، همونی که آقا امروز گفته میشد دلت صاف باشه، کاری بعضا شد زک قلبک، دلت پاک کن، روحت پاک باشه، فعلا به هیچ مهم نیست، حالا شرابم کردی خوردی، دلت صاف باشه، تو چه دانی که پس پرده که خوب است و که زشت، ای به رندان نکنه زاهد پاکیزه سرشت، دل صاف. این حرفا رو نداریم ما در اسلام. ما دل صاف اگر داشتی، عمل صاف نداشتی، پشیزی ارزش نداری، به چه کارت میآید؟ اون چه پیوسته است در شرع مقدس و در قرآن عامل و عمل الصالحات است. به الله اون دل صاف مثل اطلس، اما وقتی که عمل نیست این چه فایده ای داره؟ اثر ایمان و اون تجلیات روحانی باید در بعد جسمانی و در مقام عمل خودش نشان بدهد. عمل مبرز ایمان است و نشان دهنده ایمان است و اون اعتقاد پاک و خوب. اینه که انسان ما سیر درونی داریم، ما کشف و انکشاف درونی داریم، خب وقتی در درون داری خبری در برون نیست، ظاهرش چون گور کافر پرغلل، باطنش قهر خدا عز و جل. این که نمیشه، این اصرار و این حسی که میبینید در عمل در مکتب اهل بیت، در قرآن که در صدر، بعد در مکتب اهل بیت علیهم السلام، این که اینقدر ائمه فرمودن و تعلیم دادن آقا بگید به شیعیان ما، ابلغ شیعتنا، برسانید به موالیان ما، که بدانید لا تنالوا الجنه، نمیرسید بهش الا بالعمل، مگر به عمل. بدانید که اگر هر چه مفتید از ما خواندن، هر اعتقاد پاکی که از ما دارید، اینو باید عملیش کنید، اینو باید عینیش کنید. بگو خلق الله الجابر، به شیعان ما پیغام بده خلق الله الجنه، خدا بهش را آفریده است برای کی؟ برای مطیعین. جهنم را آفریده است برای کی؟ برای عاصین. عصیان و اطاعت در مقام عمل است، اینها در مقام عمل خودش نشان میده. ما اون سیر درونی آقا داشته باشیم، ما اون عرفان درونی داریم، ما اون تا زمانی که اینها در مقام خارج چیزی نشان نده خودش رو، ما یه ادعا رو قبول نداریم. اون طایفه مرجع آمدن گفتن آقا دل صاف باشه، امام صادق برخواستن مقابل اینها، قوغا به پا شد، جوانانتون رو دریابید، نوجوانانتون رو دریابید، حضرت فرمودن علیکم بالاحداث، مراقب باشید، اون مرجع خطرناکن، اینا اومدن تصحیح کنن عملکرد خلافت را، اینها اومدن بگن آقا این بنی المروان، این بنی العباس، اینها اگر خلیفه مسلمین هستن، اینها چه دلهای خوبی دارن، چه اعتقادات پاکی دارن، ولو که گاهی هم سری به میخانه میزنن بزنن، حالا این مضر به ایمانشون نیست. خب در قرآن اینها پیوسته است. به زمانی عرض میکردم محضرم بارک عزیزان، رابطه بین ایمان و عمل چهار صورت بیشتر نداره، تقسیم هم تقسیم عقلیه، یعنی این که خلاصه کار یا ایمان همراه عمل، اینطور بگید، بگید یا ما در درونمون ایمان داریم یا نداریم، در بیرون ما یا عمل میکنیم طبق ایمان یا نمیکنیم. بله، دو ضرب در دو میشه چهار. یک، اون کسی که نه در درونش ایمان دارد و نه در بیرون عمل میکنه، اسم این رو چی میگید شما؟ این میشه کافر. اولئک هم الکافرون حقا، اینها هم کافرند و هم جهنم خدا و قهر خداوند سزای اینهاست. گروه دوم، اون کسی که نه، یک پله اومده جلو مثلا به ظاهر، در درون اعتقاد ندارد اما در بیرون یک کارای نشان میده، میاد تو صف مسلمان ها میشتد، اعمالی هم دارد، تظاهرات عملی هم دارد، اما در درون هیچ اعتقاد نیست. اینو چی مینامید؟ این هم منافق است. این ها منافق هست. منافق آنی که در درون خبری نیست، ابطال الکفر و اظهار الایمان، درونش کفر است و برونش عمل نشان میده. این هم آقا شایسته‌تر، این هم مثل همون، این هم الا المنافقین فی الدرک اسفل من النار، این هم به درک اسفل الهی مبتلا میگرده، این هم وضعیتش معلوم است. این دو گروه منفی. حالا دو گروه بعدی، آنی که در درون اعتقاد دارد و عمل، اعتقاد دارد و انگیزه دارد، در بیرون عمل دارد، یعنی اون چه در درونش هست در بیرون میتوانید ببینید. این اصلا نگاه کنید الان این را میتوانید چیه یا چیست، اون چنان دارد دقیقا به مقتضای اون چه آموخته است و ایمان دارد عمل میکنه. این همانیست که همیشه قرآن فرموده است قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم مثلا خاشعون. هر صفتی در قرآن برای اهل ایمان است مال اینه هاست. اینا هم که قرآن نشانه هاشون میگه، میخواهید نشانه های اهل ایمان را ببینید، اینه هاست. در نمازشون این، در زکاتشون این، در امانتشون، در ازدواجشون، خب 10 تا صفت اونجا خدا در سوره مؤمنون میگه. عباد الرحمن، این نشانه های اینها. این کسی است که اعتقاد درونی دارد، عمل بیرونی دارد. اگر اومد اعتقاد درونی بود، ما معتقد بودیم، اما عمل بیرونی خبری نیست. ما میگیم آقا خدایا ما شرک نداریم، کفر نداریم، به عظمت رو پذیرفتیم، یا مثلا ما خب ادعای محبت ائمه علیهم السلام رو واقعا در قلبمون میگیم داریم آقای دل ما، اما در مقام عمل چه شباهتی داریم؟ تو به پیغمبر چه میمانی بگو؟ اینجا وقتی که در مقام عمل لعب میزنیم و نیست، عمل نیست، اما ادعا و ایمان از درون میگوییم هست، این میشه چی؟ این میشه فاسق، این میشه فسق. متاسفانه در حال مردم یا کافرند یا منافقند یا مؤمنند یا فاسقند، هر چی تمامش رابطه ایمان و عمله، همش سخن از ایمان و عمل است، چیزی ما برای این نداریم. فرمود ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، اونها که ایمان آوردن و عمل صالح کردن سید جعل و رحم و رحمان و ود. کلمه ود را می توضیح بدم، خود ود محبت، اما محبت خاصه. خود واژه محبت و حب، خود حب عامه، شقوقی دارد، یعنی انسان دلش جذب می شود به شیء دیگر و محبت یه چیز در وجودش میاد. عمدتاً دو عامل انگیزش محبت می کنند، یعنی انسان یا به حاجت ایجاد محبت در درونش می شود یا به جاذبه. حالا یکی هستن یا دوتا هستن تقسیم کردن بزرگان. انسان یا جاذبه یه چیزش می گیرد بعد حبش پیدا می کند، گاهی نه حاجت داره ولی ممکن اون بحث جاذبش هم نباشد، حاجت به اون شی دارد. یعنی این حب عامل داره، انسان چون به یک کسی چیزی حاجت داره لذا بهش ابراز دوستی هم میکنه، بس دوستی هم درش ایجاد میشه در وجودش. انسان حاجتی داره، حاجت شهوانی داره، حاجت به حب و طعام داره، نیاز به خوردن داره، لذا حب به طعام داره، نیاز به غرایز جنسی داره، حب و شهوه داره. در این ابعاد مثلا فرض بفرمایید این نیازها، مثلا این حوائج، این هم خب این انگیزه ها میدونید متغیره. یعنی وقتی که انسان رفع حاجتش از طعام شد دیگه حب طعام ممکنه نداشته باشه اون لحظه، رفع حاجتش از شهوت شد دیگه ممکنه نباشه، وقتی که فلان دوست مقام ریاستش رو ازش گرفتن دیگه ما هم خیلی بهش حب نداریم، چون دیگه الان کاری برامون نمیتونه بکنه دیگه، امضاش جایی نمیخرن دیگه. به هر حال وقتی که رفع اون سرمایه ها دیگه محبت هم میره، وقتی جاذبه ها و زیبایی ها رفع محبت هم میره. اینطور است، یعنی تابع متغیر متغیر دیگه، وقتی که رفت اون عوامل محبت محبت هم میره. اما ود، ود به اون محبتی میگوین، مودت و ود به اون محبتی میگوین که خالصانه است، این انگیزه ها رو نداره، انگیزش خداست. المحبت الخالصه، اون محبت خالص رو که برای این جاذبه های ظاهری و این انگیزه های ظاهری نیست، اون رو مودت میگوین، اون رو حب میگوین. ببینید اینی که خداوند سبحان میگوید به پیغمبر، پیغمبر بگو قل لا اسألكم علیه بالاجر، بگو من از شما مردم مزدی نمیخوام، اجر نمیخوام. حالا اگر خیلی اصرار میکنید محبت شما چیزی که میتوانید به ما ابراز ارادتون بکنید، الا المودت فی القرآن و این لکم فی آل حامین آیت، اون آیه نورانی که در سوره مبارکه شورا وجود دارد این است، الا المودت فی القرآن، مگر مودت در اهل بیت. ما رابطمون با اهل بیت رابطه ودی باید باشه، مودت باشه. اینها حب محبوب خدا، حب خدا است، اینها محبوب خدا هستند. اگر میخواهیم به پیغمبر ارادت نشان بدهیم باید حب به من رو به اهل بیت نشان، اون محبت خالص، اون محبتی که بدون از این غذای هاست، که بدون از این مسائل هست. اینو میگن ود. فرمود ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اونهایی که ایمان آوردند و عمل صالح نشان میدن، یکی از آثار ایمان و عمل صالح اینه که خدا قرار میدهد برای اینها در دلها ود و محبت خالصانه. مردم اینها رو پول ندارن، دینا و فقیرن، اینها کار مالی برای مردم نمی کنن، اینها ممکنه خیلی از امضاها نمی کنن که مردم برن موافقت اصولی و غیر اصولی بگیرن، اینها این چیزها نیست، اما مردم به اینها دوست دارن. شیخ چون شیر است و دلها بیچش، چی شود دل فارغ از هم بیچش. ببینید یک انسان هایی که اینها در قلوب جا شده است محبتی، نه اینها صاحب زر بودن نه صاحب زور بودن، اما محبت اینها در دل انسان ها خداوند قرار داده است. این بازتاب ایمان و عمل صالح اینها سرزد باری تعالی دلها رو آینه تابش محبت اینها قرار میدهد. و خب حالا خود این ثمراتش چیه، فوائدش چیه، اصلا محبوب شدن خودش چه امتیازی دارد چیست، این مقدمه بحث بوده، مطالب دیگری دارد با بخش پایانی این سوره شریفه. فإنما یسرناه بلسانک لتبشر به المتقین و تنذر به قوما لدا. ان شاء الله یعنی یه جلسه ای که بحث میمانه در سوره مبارکه مریم رو صبح جمعه در خدمت آقایان عزیزان که باید باشیم به جای سوره غافر، ان شاء الله این سوره رو بحث میکنیم که کریمه مبارکه مریم به پایان برسد. محضر شریف عزیزان کفایت میکنه امروز. عذرخواهی میکنم از حضرات اعلام و عازم فقها حاضر در محفل و مجلس که اوقات و بر عزیزان تنگ کردم. خداوند سبحان سایه بابرکت عالمان و فقیهان و عالمان ربانی را بر سر ما مستدام بدارد. این است، اگر بیاد اون ایمان و عمل صالح، دیگه محبتی رو که خداوند قرار بده در دل، این محبت خارج نمیشه. این به ضرب و زور و رنگ و رونق نیومده که اگر رنگ کم رنگ بشه ندیدیم اون محبتی که خدا در دلها قرار داده است نمیده. این همان است که فلالله لا تمحو ذکرنا ولا تمیتو وحینا هل وحلی که الا فنج و ایامو که الا عدد. تو نمیتوانی پسر معاویه، تو نمیتوانی پسر ابو سفیان، محبت ما خاندان رو از دلها ببری و چراغ ما را خاموش کنی. کی شود در یاز فوز سگ نجس؟ کی شود خورشید از توف منتنس؟ اون محبتی که خدا در دلها ایجاد میکند اینه که داریم ان للحسین، ان لقتل الحسین علیه السلام حرارتا فی قلوب المؤمنین لا یمرد ابدا. خدا یا آتشی در دل اهل ایمان از شهادت ابی عبدالله و مظلومیتش قرار داده که هیچگاه آرام نمی شود، که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست. این محبت، این فاندوم رو خدا اینطور قرار داده. بسیار صبح، صبح شهادت وجود مقدس حضرت عسکری علیه السلام، سپاس خدا را که توفیق این داده است در محضر قرآن در خدمت آقایان عزیزان در این محفل باشیم و با هم بگیم السلام علیک یا بقیت الله حاجرک الله. بگیم یبن الحسن، هر کجا هستید نمیدانی، آیا الان سامرا هستید؟ آیا الان در مدینه کنار قبر جدتون هستید؟ آیا الان در کجا هستید؟ در کربلا هستید؟ هر کجا و در هر قطب از عالم هستید؟ عرض تسلیت ما رو بپذیرید در این صبح شهادت پدر بزرگوارتون و عرض تسلیت دارد. شخصیت بزرگوار حضرت عسکری علیه السلام با اون 28 سال سنشون و عمر مبارکشون و اون برکات وجودیشون، شخصیتی که چون دیگر پدرانشون به هر حال منشأ کرم، منشأ جود، علم، سخاوت، فضیلت، تقوا، ادب، ادب همه چی دست اون دو پدر و پسر آمدند و به هر حال اینها واقفی هستند، اهل وقت هستند، موندن در امام هفتم، دیگه قبول نکردن حضرت سامع الحجاج رو و اون فرزندان به هر حال انتصاب به عمم دارند. اینها علی ابن محمد است، اون پدرش ابراهیم و آمدند و به هر حال در من حلان حالا اوضاعشون به اونجا کشیده است که دیگه گفتن چاره‌ای نداریم جز بریم پیش این آقا مگر مشکلمون این حل کنه. در مسیح که میومدن این پدر به اون پسر میگفت اگر چرا خوب آقا ما 500 درهم بدن، 500 دینار بدن مثلا، فرض بفرمایید 200 دینارش بدن به دینم، 200 دینارش بدن مثلا خرج سرمایه کنم، 100 دینارش نفقه عیالم کنم. اون گفت اگه به ما 300 دینار بدن چقدر خوبه، ما 100 تا سرمایه میکنیم، 100 تا شنیم در خرج نفقه عیال میکنیم، 100 چه میکنیم مرکب میخریم، بعد میریم تجارتی میکنیم در منطقه کوهستان و جبل و فلان. هم که با هم پدر پسر صحبت میکردن رسیدن در بخانه حضرت عسکری سلام الله علیه و خانه، چشماشون دوخته این در بست و خلاصه کار خادم آمد بیرون گفت بیام، اسم پدر پسر رو گفت بیاید آقا شما رو کار دارن. آمدن در رسیدن حضرت تفقدی ازشون کردن چرا دیر سراغ ما آمدید، زودتر می آمدید؟ گفتن تا آقا الان خجالت زده بودیم ندانستی بیاید مثلا. تفقدی شدن دو بیرون آمدن، وقتی که رفت بیرون آمدن خادم اومد و گفت این را آقا دادن خدمت جناب عالی، اینم دادن خدمت شما. این نگاه کردید آقا 500 دینار به پدر دادن، 500 دینار 300 دینار هم به پسر دادن. فرمود آقا و مولای هم از تسکیری فرمودن این 500 دینار رو شما صرف این مسائل کنید، 200 دینار 200 دینار 100 دینار، همونی که خودش گفته بود. و به پسر فرمودن آقا و مولای فرمودن این 300 دینار رو شما 100 دینار 100 دینار 100 دینار این تو صرف به این چیز خرج و به منطقه جبل هم نروید برای تجارت، اونجا برای شما خیلی ندارد، فلان جا برید ندارد. چه عظمتی خدا را به این خاندان داد، خدا را چه کرم به جنایتی به اینها شده است. خدا میداند چی داریم ما در عظمت اینها و در مگر همون ابو هاشم جعفری نیست که وقتی خدمت حضرت رسیده است و اون مقام و شأن اهل بیت علیهم السلام گفته شد در حضورش به ذهنش خطور کرد که آقا اینها چقدر عظیمند، چقدر عظمت دارند. همینطور تو ذهنش خطور میکرد که مثل حضرت عسکری فهم دارن عبا هاشم تو شناختی هنوز به مقام عظمت ما خاندان نداریم، هنوز نمیدانیم که اهل بیت عصمت کیست، چه علی کیست، ما چه میدانیم از عسکری کیست، از کنا نجوم یستضاع بنا و فلبریت نحن الیوم برهان و نحن البرور التي فيها لقاء سها در سمین و یا قوت و مرجان و الهاکیم خلافکم الله انوارا. نور این خاندان چیست؟ خلقت نوری اینها چیست؟ چگونه خداوند اینها رو در دنیا قرار داده است که آنها به هر حال باشند اون اسباب و مغفرت و رحمت الهی و جذب انسانها و هدایت انسانها در عالم وجود. از این مصادیق فراوان از تذکری در روایات نگاه کنید، در کتب روایی هم در دست دارین، کتاب منتهی الاعمال مرحوم شیخ رو نگاه کنید ببین چی نوشته است در مورد این حالات و این عنایات و کرامات از تذکری صلوات الله علیه و شیعیانشون و در موالیانشون. خب صبح شهادت سبحانها دلها رو متوجه کنیم از همینجا به اون مزجع تابناک و نورانی و استفاده کنیم از مصیبت انشاءالله. من این نجام رو بگم اثر سم در وجود ناظرین حضرت افسوده شده است، اون مایه مخصوص رو آماده کرده است بدون شد، اما دست مبارکش توان خوردن نداره، داره میلرزه، نمیتواند به دهان ببرن. صدا زدن خادم رو گفتن میری داخل اون حجره فرزندم را طلب کنید خواب درون را گفت وارد شدم دیدم آقا مانند ما مانند خورشید به کودکی سرش بر سجده گذاشته دارد میخواند خدا. گفتم آقا پدر بزرگوارشون شما را پدر بزرگوارتون به حضور ترمیدن سر را از سجده برداشت مثل خورشید طلوع کرد آمد به اندرون به نزد پدر آن که وارد شد بیدم از تسکری فهمدن یا سید اهل بیت اسکر ما فعلی زاغبون الاربی بابا پسرم ای آبای اهل بیت، بیا این مایه را من بنوشان فعلی زاغبون الاربی پسرم دیگه من دارم میرم به سوی خدا، اما تو حجت ما هستی، تو حجت خدا هستی بر خلق، تو اون کسی هستی که خدا انتقام ما رو با تو میگیرد، تو اون کسی هستی که بقیت الله هستی، تو اون کسی هستی که منتقم خون بزرگان هستی. مقامات و فضیلت فرزند بزرگوارش فرمود و اونگاه سر در دامان پدر این افتتر انا لله و انا الیه راجعون، جانها فدای اون عزیزی، من یه جمله بگم استفاده کنید، دلها فدای اون عزیزی که هنگامی که رسید زمانی رسید که دیگه فرزند جان در بدن ندارد. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوی.